Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بیستمین مسئله از مسائل نوع چهارم جریان حرمت لهو است. این اقسام که زیر مجموعه نوع چهارم قرار دارند، حرمت کسب اونها به ملاحظه حرمت تکلیفی اونهاست. چون اینها فی نفس حرامن، هر گونه مالی در قبال اینها دریافت بشود کسب محرم خواهد بود. بنابراین تا حرمت تکلیفی اینها اثبات نشود، نوبت به حرمت وضعی یعنی بطلان کسب فرا نمی رسد. برخلاف بعضی از مکاسب محرمه که مستقیما مورد نهیان، یعنی خود کسب از اون جهت که حکم وضعی است متعلق نهی است، در جریان لهو و مانند آن نهی وضعی متوجه اینها نشده، فقط از ناحیه حرمت تکلیفی. و از اون جهت که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر چیزی در فضای شریعت محرم شد یعنی مسلوب المنفعه است و دریافت هر گونه مال در قبال چیزی که مسلوب المنفعه باشد اکل مال باطل است. بنابراین در جریان لهو باید اول حرمت تکلیفی اثبات بشود تا نوبت به حرمت وضعی برسد. و قبل از برود در بحث حکمی باید از موضوع لهو سخنی به میون بیاید که لهو چیست. و این یه نظم طبیعی و منطقی است که باید در همه مباحث ملحوظ بشود و متاسفانه در بسیاری از مباحث مورد لحاظ مرحوم شیخ و امثال شیخ قرار نگرفت. اینا در اثناء استدلال بر حکم از موضوع اون شی سخن میگویند. در جریان قمار این طور بود، در جریان های غنا این طور بود، در حالی که باید در مقام اول اون موضوع رو مشخص کنند تا محدوده موضوع تبیین بشود اولا، و در مقام ثانی از حکم او سخن به میان بیاد. در جریان کهانت که بحثش گذشت، چون بعضی از بزرگان فقهی رضوان الله، امروز کار کردن و در دو مقام بحث کردن، مقام موضوع را از مقام حکم تفکیک کردن و در مقام اول موضوع کهانت را خوب بررسی کردن، نظیر اون چه در مفتاح کرام آمده بعد به جواهر منتقل شده، در مکاسب هم همینطور این راه سیر شده است. ولی در جریان لهو این چنین نیست. اول مرحوم شیخ قول به حرمتش رو نقل میکند فی الجمله یا بل جمله. بعضی ها قائلن که له فی الجمله حرام است، بعضی قائلن بالجمله حرام است. این اقوال رو نقل میکند، بعد ادله و روایاتی که بهش استدلال شده یا میتوان به استدلال کرد برای حرمت له ذکر میکنند. اونگاه در بخش پایانی درباره له که له چیست سخن به میون میاد و این مطابق با اون نظم منطقی بحث نیست. اول باید ثابت بشود که الله و ما هوه، بعد ثابت بشود که حکمشی. برای اینکه در مقام اول که عهده‌دار مسئله تبیین موضوع لهو است خوب محدودش مشخص بشود، دو تا عنوان دیگری هم که باز مرحوم شیخ در اثنای این مسئله از اونها یاد کرده است، مثل عنوان لعب و عنوان لغو، اونها هم اشاره بشود که لهو چیست، لعب چیست، لغو چیست. اینها اگر معلوم شد، یا خصوص لهو که فعلا محل بحث است معلوم شد، اونگاه نوبت به بحث حکمش میرسد. پس فعلا در مقام اول درباره موضوع که اللهو و ماهو به محل بحث است. لهو گرچه در بعضی از موارد مرادف با لعب به کار می رود، اما اینها نه ترادف مفهومی دارند نه تساوی. لعب یعنی بازی، لهو یعنی سرگرمی. هر بازی ممکن است سرگرم کننده نباشد، چه اینکه هر سرگرمی هم ممکن است بازی نباشد. یک کار که در خارج اتفاق می افتد این دو چهره دارد، یک چهره درونی اون کار و یک چهره بیرونی. مثلا یک بازی چهره درونیش لعب است که میگن این بازی است، و ممکن است به لحاظ چهره درونی هم او را لغو بگوین اگر هدف عقلایی نداشته باشد، ولی لهو بودن او از اون جهت که انسان را از یک کاری باز می‌دارد و سرگرم می‌کند، سرش رو گرم می‌کند که به اون کار نپردازد. اگر چیزی انسان را از یک هدف و کاری باز داشت، میگوین این ملهی بود. اگر کسب انسان را از یاد خدا باز داشت، میگوین این شخص کسی است که تلهیه تجاره. و اگر تجارت و کسب طوری بود که این شخص را از یاد و نام خدا باز نداشت، میگوین این شخص جزء رجالی است که لا تلهی هم تجارتهم ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت او را از یاد و نام خدا باز نمی‌دارد. خب پس از اون جهت که یک شی صبغه چهره درونی دارد، بهش میگن لعب، بازی است. از اون جهت که چهره بیرونی دارد و شخص را از یاد و نام خدا غافل می کند و سرگرم یک امری می شود تا از یاد خدا غافل گردد، این بهش میگن لهو. این که گفته شد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی تجارت و بی برای اینها ملهی نیست، اینها را از یاد و نام خدا باز نمی دارد. در قبال کسانی که به بی و تجارت دل بسته اند و کسانی که یحسب ان ماله و اخلده جمع مالا و عدده، به این وضع مبتلا شدند، اینا کسانی هستند که تلهی هم تجارتون و بیعون عن ذکر الله. پس لهو اون چهره بازداری شیء است، لعب اون خود اشتغال به اون شیء است. البته یک بازی را از اون جهت که انسان را از یاد و نام خدا باز می‌دارد میگن لهو، و از اون جهت که اشتغالی است برای انسان میگن لعب، و گاهی هم مرادف هم تلقی میشود یا مساوی هم تلقی میشود، در حالی که اون فضای مفهومی اینها و حیثیت صدق اینها کاملا از هم جداست. خب پس تا حدودی روشن شد که اللهو ما هوه. در حقیقت لهو این چنین عقص نشده است که این کار انسان را از یاد و نام خدا باز دارد، بلکه هر چیزی که انسان را از چیزی دیگر مشغول کرده است، منصرف کرده است، میشه لهو. و در فضای شریعت لحف به چیزی گفته می شود که انسان را از یاد و نام خدا باز دارد. این معنای اجمالی لحف. اما حکمش در جهت ثانیه و مقام ثانی که عهده‌دار بررسی حکم لحو است، ممکن است سعه و زیغ این موضوع روشن‌تر بشود. در جهت ثانی لغو در این که فعل جمله حرام است، این چیز مسلم، امور مسلم مذهب است که فعل جمله حرام است. اما بحث در این است که آیا بالجمله هم حرام است یا نه، یعنی کل ما صدق علیه انه لهو فهو محرم، یا نه بعضی از مصادیق لهو محرم است. ظاهر فرمایش برخی از فقها این است که هر چه سرگرم کننده انسان باشد از نام و یاد خدا محرم است، هر چه مصداق لهو باشد محرم است. ولیکن اجماعی در کار نیست از یک سو، استدلال همین قائلان هم به نصوص است از سوی دیگر، و نصوص هم چنین اطلاقی ندارد از سوی سوم. پس عمده بررسی نصوصی است که بهش استدلال شده برای حرمت الله. این نصوص بعضی ها سندن ضعیفن، بعضی ها سندن ضعیف نیستن، لکن مسیر دلالت اونها از بحث حرمت تکلیفی بیرون است. برخی ممکن است سندشون تام باشد و دلالتشون هم در فضای بحث باشد، نه خارج از محدوده بحث، لکن ناظر به اون ملاهی مخصوص است نه مطلق له. اما اون طایفه از نصوص که از مسیر بحث بیرون است، نظیر روایاتی که در باب صلات مسافر نقل شده بهش استدلال کردن که یکی از مواردی که نماز تمام است و روزه افطار نمی شود، اون سفری است که مسافر به قصد صید لهوی حرکت کند، کسی این مسافت 8 فرسخ رفت و برگشت را طی می‌کند برای صید لهوی، نظیر اون چه که دعب سلاطین پیشین بود مانند برای تنزه و بترن و عشرن رفتن و برن. چون این سفر سفر معصیت است، گفتن به این که این روزش باید گرفته بشود و نمازم تمام است. به این روایات و به این طایفه استشهاد کردند که لهو حرام است. این چند تا محذور دارد. محذور مهمش آن است که همون فقها رضوان الله علیهم که به این روایات در باب صلات مسافر استشهاد کردند، مسئله وجوب اتمام برای حرمت سفر را جداگانه ذکر کردند و مسئله وجوب اتمام در سیر لهوی را جداگانه ترک کردند. اینا دو تا مسئله است، از هم کاملا جداست. سفر لهوی نه برای اینکه محرم است روزه اش محفوظ و نمازش اتمام تمام است، برای اینکه نص خاصی داریم، و اگر رو اسیان سفر بود خب او رو در باب سفر معصیت ذکر میکردن. این که میگوین یکی از مواردی که نماز تمام است و روزه محفوظ اونجا که سفر معصیت باشد، این فرع که تمام شد نوبت به فرع دیگر میرسد، و اون فرع این است که اگر کسی برای لهو و لعب رفته صید، اون سفرش نمازش تمام است و روزش هم باید محفوظ باشه. این تفکیک فقهی نشون میدهد که سر اتمام نماز در سفر صید لهوی برای حرمت اونی است، رو نص خاصی در مسئله است. پس این دلیل بر اون نیست. گذشته از این که بر فرض دلالت بکند بر این که این حرام است، یه لهو مخصوصی رو تحریم کرده. کاری که شکارچی می کند برای ازهاق دم، به بیابان می رود برای بتر و اشر و مانند آن، این چه دلالت و چه استلزام دارد که کل لهو محرم، در حالی که سخن برخی از فقهای این است که الله بالقول المطلق محرمون. پس این اشکال اساسی راجع به این طایفه. طایفه دیگر نصوصی است که در باب خصوص قمار وارد شده است، به او رو به عنوان لهو دانست. خب اگر لهو بر قمار اطلاق شده است از اون جهت که میسر انسان را از نام و یاد خدا باز می دارد، این جز آن است که دلالت میکند بر این که این عنوان قمار محرم است و این لهو خاص تحریم شده است، غیر از این که نیست. از کجا می توان حرمت مطلق لهو را از نصوص وارده در حرمت قمار استفاده کرد؟ پس این روایات دلالتاً تام و سنداً هم تام، لکن از بحث کنونی ما بیرون است. ما اگر عنوان لهو هم نمی داشتیم، خود عنوان قمار صادق بود، کفافی حرمته. طایفی دیگر نصوصی است که در خصوص ملاهی، معازف و مانند اون وارد شده است، یعنی اون نوازندگی های خاص، اون خوانندگی های مخصوص که مخصوص مجالس لهو و لعب است، عیاشی است، که در اونجا یا سخن از اختلاط زن و مرد است از یک سو، یا سخن از سماع صدای نامحرم است نامحرمانه از سوی دیگر، یا نگاه به نامحرم است از سوی سوم، که این مجموعه اون محفل را محرم کرده است. اگر چنونچه بحث ملاهی و معازف نظر شریفایون باشد، به اینجا رسیده بود که اون خوانندگی و اون نوازندگی که انسان را از یاد خدا و نام خدا در اون بخش واجب باز می‌دارد محرم بود. اون جایی که اختلاط زن و مرد بود، اون جایی که سماع صدای نامحرم بود و مانند اون تحریم شده بود. این گونه از لهو ها که با هم اون غنا همراه است، با موسیقی محرم همراه است، بعد این هم حرام هست، و بحث حرمت غنا و نوازندگی ما را از این کار بی‌نیاز میکنند. اونجا ثابت شد که این کارها تکلیفا حرام است، و چون تکلیفا حرام است در فضای شرع بی فایده است، و چون در فضای شرع بی فایده است، گرفتن هر گونه مال در قبال چیزی که هیچ فایده نداره اکل مال باطل است. ولو ما عنوان لهو هم نداشته باشیم، همون عنوان غنا و امثال غنا کافی بود در تحریم اون افعال. خب پس این سه طایفه از نصوص که دو طایفه مبسوطاً بحث شد، یکی در حرمت قمار، یکی هم در حرمت غنا، یک طایفه هم مربوط به مسئله صلات مسافر است که از بحث کنونی ما بیرون بود، چه اینکه نطاقش هم از محور بحث جدا بود، برای اینکه اون دلالت میکرد بر وجوب اتمام صلات در سفر لهوی، و این دلالت نداره برای اینکه چون سفر معصیت هست باید نماز تمام خوند. پس در بین این روایات، این سه طایفه که دو طایفش قبلا کاملا بحث شد، گرچه دلالتش تام است ولی از بحث ما بیرون است. میشه غنای لهوی محرم؟ بله. موسیقی لهوی محرم؟ درست. قمار که لهوه است محرم است، درسته، اما هیچ کدام از اینها دلالت نمی کند برای اینکه کل لهوه و محرم. نه، مگه ما دلیل داشتیم که کل لهوه محرم تا تقصیر اکثر بشه؟ ما اول داریم بحث میکنیم که آیا لهو محرم است یا نه. اگر ما یه اطلاقی یا عمومی داشته باشیم که دلالت بکند برای اینکه کل لهوه محرم، اونگاه ممکن است کسی بگوید این تخصیص اکثر است، من که اکثر مصادیق لهو محرم نیست. اما همچی اطلاق عمومی نداشتیم. این ادله که فقها بهش اذعان لرمش استشهاد کردن، بخشی مربوط به اتمام صلات مسافر است که از بحث مکاسب محرم بیرونه، بخشی هم مربوط به روایات باب غناست، بخشی هم مربوط به روایات باب قمار است. نعم، طایفه رابعی هم هست که این طایفه رابعه هم قبلا خونده شد تو بحث غنا، که اگر اون طایفه رابعه سندن و دلالتن تام باشد، میتواند دلیل فل جمله مسئله له باشد و نه بل جمله. بیان ذلک این است که این طایفه رابع روایاتش هم در بحث غنا و موسیقی خونده شد و این است که کل ما، اینی که در بعضی نسخ کل ما نوشته شده بود، بنا شد که این چنین نخونده بشود نه نوشته بشود. این کل ما نظیر کل ما کانت شمس و تعالی فندهار موجود، اون سور قضیه شرطیه و امثال ذالک. اما در این گونه از موارد خود کل مضاف است و مبتدا. اونجا که کل مضاف است و مبتدا، باید گفت کل ما کان کذالک، نه کل ما. کل ما الها عن ذکر الله فهو محرم یا فهو فی النار یا فهو کذا، که این نسخ خونده شد. خب این اشکال سندی داشت که سندن تام نبود. یک دلالتش هم با این اطلاق برخلاف سیره متشرع مسلمین است که هر امر لهوی محرم است، هر گونه اشتغالی محرم است، هر گونه گفتگوی طنزآمیزی محرم است، یا نه اون سرگرمی که انسان را از واجب باز بدارد، اون سرگرمی که انسان را از هیچی باز نمی‌دارد. انسان هم مستحبات شرعیش هم انجام بده، هم تکالیفش مستحبیش انجام بده، هم تکالیف واجبش، هم نافلش میخونه، هم نماز شبش میخونه، هم گاهی هم به طنز میپردازه. چه دلیلی است بر حرمت این طنز؟ یا نه اگر به این طنز پرداخت، از نماز شب میمونه، از نافله میمونه. تو بحث های اخلاقی جدا از این کارها نهی شده که اگر کسی بخواهد به جایی برسد با این وضع به مقصد نخواهد رسید. این درست، اما بخوام بگیم از نظر فقهی این حرام از تکلیف هن دلیل می طلبد، چون صرف ترک معصیت که محرم نیست، کاری هم که سبب ترک تهجد می شود محرم نخواهد بود. پس کل ما الها عن ذکر الله، اگر لهو انسان را، اگر چیزی انسان را ملهی از یاد خود تکالیف مستحب و واجب نباشد که حرام نیست، و اگر چیزی ملهی انسان باشد از برخی از تکالیف مستحب، اونم دلیل بر حرمت نیست. نه، اگر چیزی انسان را از تکلیف واجب باز بدارد، ملهی باشد انسان را از یک فریضه، بله چنین لهوی محرم است. پس این میشه لهو فل جمله نه بل جمله. پس نمیشود گفت لهو بالقول المطلق محرم است. اون کاری که انسان را از واجب باز میدارد محرم است. سرش آن است که حرمت ترک واجب به این سرایت می کند یا خود این نص خاص هم او رو تحریم کرده است. اگر این نص خاص او رو تحریم کرده باشد، این شخص دو تا عقاب می بیند، یکی در اثر اشتغال به این کار، یکی ترک اون واجب. ولی اگر نه، بگوییم حرمت ترک واجب باعث قبح چنین کار شده است، اگر کسی به طنز پرداخت و از تکلیف واجب محروم شد، فقط یک عقاب می‌بیند. ولی ظاهرش از اینکه این نصوص خود این لهو، این چنین لهو را قبیح می‌داند و منع می‌کند و نهی می‌کند، این است که رو این هم عقاب خواهد شد. خب بنابراین رو این سیر و صبر و تقسیمی که به عمل آمد، یک قسم لهو می‌شود محرم. از اینجا اون بخش پایانی سخن مرحوم شیخ هم روشن می شود که شما با دو تا عنوان دیگری در اینجا هست، یکی لغو است و یکی لعب. که آیا لعب هم مثل لهو مطلقا حرام است، لغو هم مثل لهو مطلقا حرام است، یا اونها بالجمله حرامن؟ بالجمله حرامن. لعب یعنی بازی. ما در مسئله قمار اونجا که به چهار فرع تقسیم شده بود، یکی از فروعات چهارگانه مسئله میسر این بود که بازی باشد با ابزاری که اون ابزار ابزار قمار نیست و رهان و رهن و برد و باخت هم درش نباشد. نتیجه بحث در اون فرع این بود که این محرم نیست، گرچه برخی ها خواستن بگوین مطلق مغالب محرم است، ولی دلیلی بر حرمت مطلق مغالبه که انسان بخواهد در هر بازی یکی برنده بشه که بازنده، دلیلی بر حرمت اون نبود. اگر برد و باخت باشد محرم است، و اگر برد و باخت نباشد ولی بازی با ابزار مخصوص قمار باشد، اونم تحریم شده است. ولی اگر چونچه برد و باخت نباشد، با ابزار غیر قمار باشد، بازی عادی نظیر کشتیگیری و مانند آن، دلیلی بر حرمتش نبود. خب اگر ما در اون فرع چهارم از فروع چهارگانه مسئله میسر به این نتیجه رسیدیم که مطلق مسابقه، مطلق مغالبه، مطلق تشخیص دادن بازنده و برنده دلیلی بر حرمتش نیست، پس نمیتوان گفت مطلق لعب محرم است. اگر مسئله لعب و لهو روشن شد، مسئله لغو هم روشن میشود. گرچه قرآن کریم فضائل مردان با ایمان را این ذکر کرد که اونا از لعب اعراض دارن، از لغو اعراض دارن، از لهو اعراض دارن و مانند آن، اما این درجه کامل ایمان را ذکر کردن یا کمال ایمانی را مطرح کردن مستلزمان نیست که اون مرحله هم مرحله محرم باشد. خب پس نتایج اون بحث های گذشته این شده بود که لعب خاص نظیر قمار حرام است، نظیر موسیقی مخصوص حرام است، نظیر خوانندگی مخصوص حرام است و مانند آن. نه هر لعبی، چه این که لغو مخصوص هم محرم است نه هر لغوی. پس این دوتا عنوان لعب و لغو هم که در بخش پایانی مرحوم شیخ اشاره کردن با جریان لغو که در تلیعه بحث عنوان فرمودن، بازگشتشون به این شد که اگر یکی از اون عناوین خاصه بر این منطبق بود، نظیر میسر، نظیر خانند غنای محرم، نظیر نوازندگی محرم، که خب میشه حرام لغویست محرم، لعبیست محرم، لهویست محرم، اگر هیچ کدام از اون عناوین خاصه که طرح شده بود بر اینها منطبق نیست، ولی خودش در این فضا انسان را از واجب الهی باز می‌دارد، چنین لهوی یا چنین لعبی یا چنین لغوی میشه محرم. ولی اگر یک لهوی بود، یک لعبی بود، یک لغوی بود که نه عناوین خاصه نظیر میسر و غنا و موسیقی محرم بر او منطبق است و نه انسان را از واجب الهی باز می دارد. بازی به سرگرمی است و طنز است و نشاط است. و چه دلیلی بر حرمت اوست؟ اونم که مرحوم شیخ در یه بخش پایانی به اون میل پیدا کردن که اگر یه سلسله لحظه‌ای باشد که فرح شدید بیاورد حرام است. خب چه دلیلی بر حرمت فرح شدید؟ نهی را که قرآن نهی کرده است در اثر گناه و اعراضی از نام و یاد خداست. مرح اصولا فرح باطل است. فرح دو قسم است، یه فرح حق یه فرح باطل. فرح حق آن است که به نصر الله یفرح المؤمنون هست، قل بذالک و فضل الله و برحمته فلیفرح المؤمنون هست، این مانند آن، این فرح حق. فرح باطل هم این است که انسان دست در این که یک مظلومی را از پا در آورده خوشحال بشود، این میشه فرح باطل. ولی مرح ظاهراً جز فرح باطل مصداق دیگر ندارد. اینه که در آیه یا در روایه فرح رو به فرح باطل مقید کردن ولی مرح رو مقید نکردن. خود مرح عبارت از فرح باطل است. اونجا که فرح محکوم شده است، ممنوع شده است، قید باطل دارد. فرح باطل یعنی کسی در برابر اینکه حالا گناهی کرده است خوشحال است، واجبی را ترک کرده است خوشحال است، حق کسی را تضییع کرده است خوشحال است، این میشه فرح باطل. و اگر از او خواستن به عنوان مرح یاد کنند دیگه قید بطلان او را همراهی نمی کند. و اگر قید بطلان آوردن میگن توضیحی است من احترازی، چون مرح جز باطل نقاد بود. خب پس اگر مرح شد یعنی باطل، یا فرح باطل شد بله محرم است، یعنی انسان در برابر اینکه حق کسی را یا حق خدا را ضایع کرده خوشحال است، یا حق خلق خدا را ضایع کرده است خوشحال است. اما ای کسی نه، در بازی برنده شد، در مسابقه برنده شد، خیلی هم خوشحال شد، در یه بازی حلالی برنده شد، فرح شدید دارد، این فرح شدید او را نه بادار به حرام میکند نه از واجب منصرفش میکند، خیلی هم خوشحال است. خب چه دلیلی بر حرمت چنین فرح شدیدی؟ پس اینه که مرحوم شیخ فرمود اگر به فرح شدید برسد لا تبعد حرمت او، این روانی است. نه، اگر در قبال ترک واجب یا فعل حرام تضییع حق خدا یا حق خلق یه نشاط کاذبی دست بدهد، بله این فرح و مرح حرام است. اما اگر هیچ کدام از اینها نباشد دلیلی بر حرمت اینها نیست. حالا این فر را چون گرچه مرحوم شیخ تا حدودی مفصل بحث کردن ولی غالب روایات چون طایفه‌ای که مربوط به مسئله صلات مسافرت که چون با مکاسب نبود خونده نشد، غالب روایاتی که مرحوم شیخ در بحث لفظ کردن یا در باب قمار خونده شد یا در باب غنا خونده شد یا در باب موسیقی خونده شد و اون بحث هم اشاره شد که مسئله لحف هم خواهد آمد و ما دلیل نداریم که لحف بالقول مطلق و بالجمله محرم باشد. حالا اگر مطالب جزئی فرعی در این مسئله 20 مونده که مطرح میشه، وگرنه وارد مسئله بعد بشیم بخواست خدا. والحمدلله.